بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه مطلب آقای فخرالدین نظرشون اینه فقط و فقط درهم و دینار اگر انسان آریه بکنه زمان داره، همین، یعنی تمام المستثنا درهم و دیناره. اون عموماتی که میگه زمان آریه زمان نداره، اون عمومات فقط یه دونه مخصص خورده مگر در درهم و دینار که همون نقدین هم بهش میگن، فقط درهم و دیناره که آریهش زمان آوره و الا غیر درهم و دینار، یعنی طلا و نقرم که باشه ولی سکه دار نباشه زمان نداره. اگه ازش سوال بکنی پس اون روایات ذهب و فضه رو چی میگی؟ خب اون میگه طلا و نقره و عامه، اما از این که سکه دار باشه یا نباشه اون رو چی جواب میدی؟ میگه بعد طبق اون قانون عام و خاص اونم حملش کنیم بر درهم و دینار. پس فقط یه چیزیه که از تحت عمومات خارج میشه، اونم طلا و نقره سکه دار، و اما اون ذهب و فضه هم باید حملش کنیم بر سکه دار که بشه همون درهم و دینار. ایشون میفرماد این کار مجازه. ذهب یعنی طلا، طلا موضوع لهش عامه، چه طلای سکه خورده چه غیر سکه خورده. این که شما میای تخصیص میزنی و تفسیر میکنی ذهب رو به طلای سکه دار درهم و دینار، این استعمال لفظ است در غیر موضوع له و مجازه، و مجاز انسان خلاف ظاهره و خلاصه تخصیص چون مستلزم تجوزه خلاف ظاهر و جایز نی. پس نتیجتا این کار شما یک کار مجاز بیوجهه. او جواب میده میگه بله قبول دارم، من الان این کار کردم مستلزم مجازه چون تخصیصه و تخصیص رو انسان باید اجتناب کنه، اما همینطوری که از تخصیص باید اجتناب کرد، از زیادی تخصیص هم باید اجتناب کرد. من زیادی تخصیص ندارم، من از تحت اون عمومات یه چیز خارج میکنم، درهم و دینار. ذهب و فضه هم که کردمش درهم و دینار، پس به اون عمومات یه دونه تخصیص دادم نه دوتا. بله این کاری که کردم این مجازه، اما شما چی؟ مال شما مجازه. شما میگی ذهب و فضه به معنای خودشه، یعنی چی؟ یعنی دو تا تخصیص میخوای به اونا بزنی. هیچ آریه ای زمان نداره مگر درهم و دینار، مگر طلا و نقره. شما دو تا مگر گفتین، یعنی اگر این ذهب و فضه به معنای خودش باشه مستلزم اون مجازه که دو تا تخصیص به اون عمومات میخوره. اگر حملش کنیم بر درهم و دینار یه تخصیص میخوره، البته اون مجاز نیست ولی یه مجاز دیگه پیدا میشه. بنابراین هم شما هم ما هر دو مرتکب تجوز شدیم و هیچ رجحانی هم بین این دو تا نی، بلکه به عکسه. اتفاقا رجحان با تجوزی است که من میگم. چرا؟ برای اینکه با این کار اون قانون کلیه عام و خاص که باید خاص و مقدمه بر عام بکنیم و در عام تصرف بکنیم این قاعده رعایت شده. پس نتیجتا مجازی که من مرتکبم با مجازی که شما میگید این ارجح از اوه. او دوباره جواب میده میگه اصلا مقایست درست نی، مال شما احداث تجوزه، مال من ابقاء تجوزه، چون اون عمومات تخصیص خورد دیگه. اون عموماتی که میگه آریه ها زمان نداره تخصیص خورد به درهم و دینار، شد مجاز. حالا برفرض یه چیزی دیگه هم ازش خارج بکنیم، چیزی احداث نکردیم ولی مال شما با این کارتون احداث تجوز داری میکنی. خلاصه اصل تجوز غیر از اون کاریست که ما میکنیم. شما اصل تجوز رو مرتکب شدین و این خودش درست نی. اون کاری که من میکنم ابدا عیبی نداره. این که شما میگی دوران امرس بین این و اون، همچین دورانی نی، فقط و فقط کار شماست که مستلزم تجوزه و الا کار من تجوزی تو کار نی. همون مجازی که بوده او رو ابقا کردن به مجازیت، ولی شما احداث مجاز کردین. بعدم فرمود خلاصه مطلب شهید حرف فخرالدین باطل کردن. فخرالدینی که میخواست بیاد بگه حلیه مسوق زمان نداره، اون ذهب و فضه رو درهم و دینار معنا میکرد که بگه حلیه مسوق زمان نداره، حرفشون باطله. با این اند قلت و قلتا مرحوم شهید حرف ایشون رو باطل کردن. حالا ببینیم شیخ ما چی میفرمان. شیخ ما میفرمان اگر اون دقت شهید نبود ما همون حرف خودمونی میزدیم. چی کار میکردیم؟ میگفتیم آقا اون عقد سلبی مقدم بر عقد ایجابیه. چرا؟ برای اینکه اون عقد سلبی مستثناش متصله، مثل اکرم العلماء الا الفساق. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم اکرم العلماء الا الفساق چون مستثناش متصله ظهور در تمام الباقی داره، یعنی تمام علمای عدول رو اکرام بکن. اینجا هم همینجور، اگر اون اشکال دقت شهید نبود اینجا هم همینی میگفتیم، میگفتیم آقا این روایات ظهورش در تمام الباقی بعد از تخصیصه. یعنی چی؟ یعنی غیر از درهم و دینا هیچ آریه ایدمان نداره. ببینی تمام الباقی بعد از تخصیص. اینجا الان ما وقتی این درهم و دینار رو تخصیص میدنیم معناش اینه، یعنی غیر از درهم و دینار هیچ آریه ای زمان نداره. این میشه تمام الباقی بعد از تخصیص. اون وقت اون میگه چی؟ اون میگه ذهب و فضه زمان داره، در حلیه مسوقه با هم دعوا دارن. اون میگه فقط درهم و دینار، خب حلیه مسوقه که درهم و دینار نی. اون میگه ذهب و فضه، ایشون میفرماد ما در اینجا باید چیکار بکنیم. الان این دو تا دلیل، یعنی اون عقد سلبی با این عقد ایجابی در حلیه مسوقه با هم نزاع دارن. خب قانون علل قاعده چیه؟ علل قاعده باید هر دو رو بدیم کنار. یعنی در ماده اجتماع نه به این میشه عمل کرد نه اون، مگر الا ان یقال معناشنه، مگر اینکه مرجحی در بین باشه. و اینجا مرجح در بینه. مرجح با کدومه؟ با اون عقد سلبی. چرا؟ برای اینکه ولو مطلقم دلالت بر شمول داره، اینم دلالت بر شمول داره، ولی شمول این بالوضع، شمول او به مقدمات حکمت، نتیجتا میشه از باب اما عام خاص منوض که احده ما مرجح داره، نتیجتاً حلی مسوقه داخل میشه در عقد سلبی و میگیم زمان نداره. ما رو حرف خودمون وایسیدیم، الا اینکه اون دقت شهید بساط ما رو به هم زد. البته در اینجا و الا در اون اکرم العلماء که ما رو حرف خودمون ایستادیم، مستثنای متصله و اصلا نمیذاره عام ظهور پیدا بکنه در عمومش، بلکه ظهور در تمام الباقی داره. اگر این دقت شهید نبود ما این همون حرفا رو اینجا میزدیم، الا اینکه این دقت ایشون اقتضا میکنه که این یعنی عقد سلبی از کار بیفته. چرا؟ برای اینکه این دوتا با هم خودشون مشکل دارن. اگه تو یک روایت بود خیلی حرف خوبی بود، همون حرفی که ما زدیم، ولی اینا در دو تا روایته. اون میگه آریه زمان نداره، فقط دینار یعنی درهم نه. اون دیگری میگه فقط درهم یعنی دینار نه. اینا الان خودشون با هم مشکل دارن. وقتی مشکل دارن روایت میشه موهون. وقتی موهون شد به درد استدلال نمیخوره، اصلا بندازش دور. میمونیم ما چی؟ عمومات نفی زمان با ذهب و فضه. اون عمومات میگه هیچ آریه ای زمان نداره، ذهب و فضه میگه زمان داره. پس نتیجتا حلیه مسوقه رو این بیانی که ما گفتیم میشه زمان دار. نه آقا، مفهوماشون با هم مغایره. فقط دنانی یعنی چی؟ با الا مستثنای متصل هم هست، لازمان فی آریه. فقط الا با فقط یکیه دیگه. فقط دینا یعنی چی؟ یعنی درهم نه. اون یکی فقط درهم یعنی دینار نه. پس خود درهم و دینار با هم معارضه دارن. اگه یه دونه روایت بود لا آریت فی زمانن الا درهم و دینار، خب این اشکال نبود. یک دلیل تام میامد تخصیص میزد هم اون عام و هم ذهب و فضه رو. ولی وقتی خود اینا با هم جنگ و نزاع دارن میشه دلیل موهون. اصلا بندازش دور، اصلا به درد ما نمیخوره. میمونیم ما با اون عمومات نفی زمان با یه دونه روایت که میگه زمان ها هیچ آریه ای زمان نداره، اون روایات صفحه 237 هیچ آریه ای زمان نداره، این روایت هم میگه ذهب و فضه زمان داره. پس همین یه دونه مخصص میشه. پس حلی مسوقه طبق این روایت میشه زمان دار. حق با شهیده به خاطر اون دقتی که ایشون کردن، و الا اگر این دقت ایشون نبود ما اینجا هم مثل همون اکرم العلماء الا الفساق همون برنامه رو پیاده میکردیم. بعدم یه دونه مؤیدم میارن. حق با شهیده، واقعا طلا و نقره ولو سکم نداشته باشه زمان آوره. چرا؟ شما توجه کن به خارج، ببین شما تا حالا به عمرتون بپرسینید هر کی میخوان، تا حالا شده یه زنی بخواد بره مهمونی، بره به دوستش میگه آقا یه سکه به من آریه بده؟ یعنی چی سکه؟ به چه درد میخوره؟ چی میرن آریه میگیرن؟ گلوبند، علنگو، دستمند، گوشگواره، خلاصه اینا رو میرن میگیرن. هیچ کس تا حالا برای مجلس عروسی، برای مجلس ضیافت نرفته یه دونه سکه آریه بگیره. سکه که زینتی نی، از اینی که در خارج آریه ها روی حلی مسوغه است، نه روی درهم و دینار. ما میفهمیم اون ذهب و فضه به معنای خودشه. ذهب و فضه زمان داره، یعنی ذهب و فضه حلیه. پس نتیجتاً حرف شهید درسته و همون حلی مسوغه مسئله مبتلا بهی هم است. این در ذهن آقایون باشه. اگر شما رخت و لباس ظرف و ظروف آریه کردین، اونا زمان نداره یقیناً. اما اگر رفتین طلا و نقره یا درهم و دینار یا اینکه حلی مسوغه، اگر اینا رو آریه گرفتین و تلف شد بدون تفرید زمان داره. البته آریه غیر اجاره‌سا، آریه من از دوستم میام یه چیزی آریه میگیرم، یعنی چیزی نمیخوام در مقابلش بدم، آریه زمان نداره، ولی اجاره زمان داره. اگه من رفتم یه پیرن عروس، خیلی میکنن این زمانها، میبینن پونر عروس 500 هزار تومان پولش میشه، میبینن 50 هزار تومان اجاره میکنن، اون اگه تلف بشه ضامن اون آریه نی، غرض اجاره وقت با آریه قاطی نشه. اگر ما ظرف و ظروفی رخت و لباسی اجاره کردیم، تلف بشه اون طرف ضامنه. اما اگر آریه کردیم از دوستمون گرفتیم، چیزی هم نمیخوایم بهش بدیم، اگر لباس عروس بود، اگر ظرف و ظروف بود آریه کردیم، اگر تلف بشه بدون تفرید زمان نی. اما طلا و نقره چرا؟ حالا یا سکه دارش یا بی سکش، او زمان داره. خب تا اینجا بحث ما تموم شد. البته ایشون میفرماد این حرف شهید رو، این دقت شهید رو واقعا ما پسندیدیم، اما سایر اون حرفاشو نمیپسندیم. اون انقلت و قلت هایی که کرد و فخر دین رو رد کرد، اونا خیلی هاشه قدری حرف داره، ولی از بحث ما خارجه، رهاش میکنیم بریم سراغ اصل مطلب. انکانت نسبه مختلفه. ببینید آقا، ما قبل از اینکه انقلاب نسبت رو شروع کنیم، بحثمون در چی بود؟ در متعارضین. قبل از شروع بحث در انقلاب نسبت، ما بحثمون چی بود؟ متعارضین، اکرم العلماء لا تکرم الفس. این بود بحث ما. چی میگفتیم اونجا؟ در متعارضین گفتیم خیلی راحته که آدم از هر و ظاهر میتونه تشخیص بده. خب ما این لا تکرم الفساق و مقدمش میکردیم بر اکرم العلماء، علماء رو درش تصرف میکردیم، میگفتیم مقصود از علماء علمای عدوله. اما بعد انقلاب نسبت شروع شد. یعنی چی؟ یعنی متعارضات. یه دونه عام داریم، دو تا خاص بعدش. پس قبل از این که چند روز بحث وارد بحث بشیم، متعارضین بود که خیلی راحت بود. اما بعد شروع کردیم در بحث متعارضات که یک عامه، دو تا خاص بعدش اومده. اون وقت گفتیم این دو جوره. یک وقت این متعارضات نسبتشون متحده است، یعنی یک عام داریم دو تا خاص بعدشه، عام ما هم با خاص اولی نسبتش عام و خاص مطلق بود، هم با خاص دومی. مثالش فراموش نشه چی بود؟ اکرم العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم نهبگین من العلماء. این بود مثالمون. اکرم العلماء با هر یک اونا چه نسبتی داشت؟ عام و خاص مطلق. اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، این عام با این نسبتش عام و خاص مطلق. لا تکرم نهبگین منهم، پس اونجا عاممون با هر یک این دوتا خاص نسبت واحده داشت. وقت گفتیم چی کار کنیم؟ گفتیم در اینجا که این دوتا خاص ها با اون عام نسبت واحده دارن، هر دوشونو مقدم کن بر اون عام، یعنی اون عام با دوتا تخصیص بزن، بگو اکرم العلماء یعنی عدول یعنی غیر نهبی. پس بنابراین در متعارضات نسبت واحده ما گفتیم هر دو رو مخصص او قرار بده. و آقای نراقی چیکار میکرد؟ میمد عامو با خاص اولی تخصیص میزد، بعد میسنجید با اون نسبت عوض میشد، میگفتیم کارتون اشتباهه. لا وجه، چه وجهی داره؟ امتیازی نداره این دوتا. یه عامی ما پارسال داشتیم، سالها از عموم اون عام گذشته، دو تا خاص بعدش آمده. این دو تا خاص وجهی نداره که شما عام رو به یکی تخصیص بزنی با او بسنجی. اینا هر دو اگه یادتون باشه عبارتش این بود، لا سبقه لا وجهه، هیچ سبقتی نداره احده ما بر دیگری. یک عام مثالها داشتیم، دو تا خاص منفصل بعدش آمده، ما باید هر دوی اینا رو مخصص او قرار بدیم. لذا آقای نراقی رو هم ما، هم آقای آخون، هم دیگران همه رد کردن ایشونو. بله گفتیم چی؟ گفتیم در اونجایی که هر دو منفصل لفظی باشه نزاعینی، متصل لفظی باشه نزاعینی، اما اونجایی که منفصل بود چه لفظی و چه لبی، اونجا باید ما هر دو رو مخصص او قرار بدیم. خب اینا رو دادیم، حالا میخواییم نسبت مختلفه بخونیم. پس بحثمون تا حالا در متعارضات بود، ولی متعارضاتی که عام با هر یک یه نسبت داشت. حالا چی میخوایم بخونیم؟ حالا متعارضاته ولی عاممون با خاص اولی یه نسبت داره، با خاص دومی یه نسبت دیگه ای داره. یعنی با خاص اولی نسبتش عام و خاص مطلقه، با خاص دومی نسبتش عام و خاص من وجهه. اینجا ما حرف آقای استادمون قبول داریم. آقای نراقی استاد ما، او میخواست اونجا این کارو بکنه. در کجا؟ اتحاد نسبت. در اتحاد نسبت ایشون میخواست عام رو به خاص اولی تخصیص بزنه، بعد با او بسنجه. گفتیم اشتباهه، ولی اینجا درسته. ما تبعیت میکنیم از استادمون. اینجا عام رو به خاص اولی که نسبتش عام و خاص مطلقه تخصیص میزنیم، بعد با اون یکی که نسبتش عام و خاص منوشه میسنجیم، نسبتش عوض میشه. ولی اجمالا بدونید که ایشون تنهاست در اینجا. یعنی همه اشکالایی که ایشون به نراقی میکرد اونجا، آقای آخوندینا به ایشون اشکال دارن. یعنی در اینجا ایشون تنهاست ها. در اون قبلی آقای آخوند، یعنی همه با ما موافق بودیم، یعنی با نراقی مخالف بودیم که میمد عام متخصیص میداد به یکی، با دیگری میسنجی. اما اینجا چی؟ اینجا ایشون میگه حق به استاد منه. یعنی یه عام داریم، یه خاص مطلق داریم، یه خاص منوج داریم. اینجا استاد ما راست میگه، عام و بیا با این خاص مطلق تخصیص بزن، بعد نسبتشو با اون خاص منوج بسن، نسبتش عوض میشه. نتیجتاً آقای آخون کفایی ادام میده صفحه 409. اگر این حاشیه آقای آملی رو داشته باشین، آش منطقی آملی منتهى الوصول شرح کفایت الاصول، بسیار حاشیه خوبیه. اگر ایشونو دارید مراجعه بکنید که کاملا شیخ ما رو تضعیف کرده. یعنی همون ایرادایی که خود شیخ ما اونجا به نراقی میکرد، میگفت چه وجهی داره میای عام با خاص اولی تخصیص میدنی با اون میسنجی، این اون اشکالا رو به خود ایشون اینجا میکنن. علا کل حال حالا به اون کاری نداریم، ما داریم رسائل میخونیم. ایشون عقیده شون اینه در اینجا که نسبت، یعنی نسبت ها با هم مختلف، عام ما با اولیه نسبت داره، با دومی یک نسبت دیگری داره، اینجا حرف نراقی درسته. عام با خاص اولی تخصیص میزنیم، تخصیص خوردشو با اون دیگری میسنجیم. اگر نسبت عوض شد، اون وقت اون معامله عوض شدن رو میکنیم. خب حالا عنایت بفرمایید، ایشون بحثو اینجوری شروع میکنه. اگر ما یه عام میداشتیم دو تا خاص بود، ولی بین این دو تا یکی رتبش مقدم بود، خب کدومه که رتبش مقدمه؟ خاص مطلق. چون مثالمون اینه، با الان ایشون مثال میزنن، اکرم العلماء، این عاممون، لا تکرم الفساق منهم، این خاص مطلقه، یستحب با اکرام العدول، این سومیه، یعنی خاص دومیه که میشه دلیل سومی، یستحب با اکرام العدول. ایشون میفرماد اینجا این دوتا خاصی که ما داریم اولی رجحان داره. چه رجحانی داره؟ برای اینکه خاص مطلقه و خاص رتبش مقدم بر عامه. چون در اینجا ارجح داریم، حالا یا ارجح دلالی یا ارجح صدوری، در متعارضاتی که عام نسبت‌های مختلفه داره با اون دوتا، اگر ارجحی تو کار بود، حالا یا ارجح دلالی مثل ظاهر و ازهر، مثل ظاهر و نهر، یا ارجح صدوری، مثلا یکی از اون خاصا راویش اعدل بود، روایتش اشهر بود، اگر یکی از این متعارضات یک ارجحیتی داشت، عام رو با این ارجحه تخصیص بزن، اون وقت بعد نسبتش رو با اون بسن. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد و امکانات، اون امکانات مال سه صفحه قبل بود، یعنی بین امکانات اولی با این امکانات دومی جا دو هفته تقریبا با کم و زیادش فاصله بود. اگر نسبت بین متعارضات، چون ما تو متعارضاتی، متعارضه اینو که قبلها خونده بودیم، این متعارضات یک وقت نسبتش متحده بود خوندیم، یک وقت مختلفه. خب در اینجا چی؟ فانکان فیها، در این متعارضات اگر چیزی بود که یقدم و علل بعد، یعنی تو این متعارضات یه ارجحی بود، یعنی یه چیزی بود که تقدم رتبی داشت، اگر در بین این متعارضات یه چیزی بود که تقدم داشت بر بعض دیگر از اون متعارضات، حالا ترجیحش اون تقدمش اما لعجل دلاله و اما لعجل مرجح آخر، عنایت کردین؟ پس متعارضات داریم میخونیم، نسبت ها مختلف، اگر در بین اینها ارجحی بود، حالا یا ارجح دلالی مثل نص و ظاهر، یا ازهر و ظاهر، یا ارجح صدوری مثل اشعریت روایت، مثل اعدلیت راوی، خلاصه اگر در بین اینها یقدم یعنی تقدم رتبی، یعنی در بین اینها اگر یه چیزی بود که رتبش مقدم بود، ارجح بود، حالا یا به خاطر دلالتش یا به خاطر صدورش، کما ارجح دلالتن مثل چی؟ مثل نص و ظاهر، مثل ازهر و ظاهر که نص مقدم بر ظاهره، ازهر مقدم بر ظاهره، یا نه از باب ترجیح صدوری راوی یکی از این دوتا ارجح بود از دیگری. خب در اینجا چی کار کن؟ قدم ما حقه تقدیم، اونی که حقش تقدمه یعنی ارجحیت داره اونو مقدم کن. مقدم کن یعنی چی؟ یعنی عامو به او تخصیص بزن، بین اینا اونی که ارجحیت داره عام و با اون تخصیص بدن، همون کاری که نراقی در متحد و نسبه میکرد، شما اینجا در مختلف و نسبه بکن. چی کار کن؟ قدم اون ما یعنی اون خاصی را که حقش تقدیمه به خاطر ارجحیت، بعد که اون عامو به اون ارجح تخصیص دادی، ثم لوح زن نسبه مع باقی المعارضات، دقیقاً همون کاری که آقای نراقی اونجا میکرد، دقیقاً ما این کاری بخوام اینجا بکنیم و دقیقاً همون اشکالایی که ما به نراقی اونجا میکردیم، آقای آملی، آقای آخون، دیگران همون اشکالا رو به ایشون وارد کردن. حالا ایشون میفرماد فقط ینقلب النسبه، بعد از نسخه ها تنقلب است، اون درست تره. عنایت بفرمایید آقا، چهار صورت تصور میشه. ایشون این چهار صورت رو، هر چهار صورتش رو نمیگن، من فهرست چهار صورت رو میگم تا بعضیاش که ایشون مطرح میکنن اونا روشن‌تر بشه. ببینید آقا، گاهی ما این کاری که میکنیم، کدوم کار؟ عام و با خاص اولی تخصیص میدیم، نسبتش با دومی چی میشه؟ چهار جوره. یه وقت تنقلب و نسبه و یه دو سو ترجیح، یعنی بعد از اینکه این کارو ما کردیم نسبت با اون یکی منقلب میشه و ترجیح هم حادث میشه. این یک صورت. نقطه مقابلش قد لا تنقلب و نسبه ولا یه دو سو ترجیح. دقت کردین؟ ما که عامو به خاص اولی تخصیص میزنیم با دومی میسنجیم، چهار حالت داره. یه وقت تنقلب و نسبه و یه دو سو ترجیح، یعنی این کارو که کردیم انقلاب نسبت پیدا میشه با او و ترجیح هم پیدا میشه. یک صورت. نقطه مقابلش لا تنقلب و نسبه ولا یه دو سو ترجیح. این دو صورت. گاهی تنقلب و نسبه ولا یه دو سو ترجیح، گاهی یه دو سو ترجیح ولا تنقلب و نسبه. چهار صورت رو دوباره عرض میکنن. بعد از اینکه عامو به خاص اولی تخصیص دادیم، نسبتش به دومی یا منقلب انقلاب نسبت میشه و ترجیح هم حادث میشه، یعنی تنقلب و نسبه و یه دو سو ترجیح. گاهی لا تنقلب و نسبه ولا یه دو سو ترجیح، گاهی تنقلب و نسبه ولا یه دو سو ترجیح، گاهی یه دو سو ترجیح ولا تنقلب و نسبه. چهار صورت بیشتر تصور نمیشه. ایشون صورت اولشو میگن. کجا؟ اونجایی که نسبت منقلب میشه و ترجیح هم حاصل میشه. عنایت بکنین، ازا میفرماد وقت تنقلب و نسبه، اگر شما عام رو
با خاص اولی تخصیص زدی، بعد ملاحظه کردی نسبت و با اون خاص دومی، صورت اولش اینه تنقلب النسبه و یحدث الترجیح، یعنی نسبت با اون خاص دومی عوض میشه و ترجیح هم درست میشه. مثال کما اذا ورد اکرم العلماء، این عاممون دو تا خاص بعدش اومده، لا تکرم فساقهم، این چه نسبتی داره؟ ضمیر داره. از کدام آدرس خاص مطلق با خاص منوج آدرسش اینه. اگر تو این خاص ضمیر بود که بر میگشت به علما، به اون خاص میگن خاص مطلق. اما اگر ضمیر توش نبود که برگرده به او، به اون میگن خاص منوج. اکرم العلماء، این عامه، یعنی همه علما واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق، همه علما واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق. خاص اولی میاد، لا تکرم فساقهم، فساق از این علما رو اکرام نکن، که الان این عام ما با این خاص اولی نسبتش عام و خاص مطلقه، یعنی اولی عام مطلقه و دومی خاص مطلقه. و یستحب با اکرام العدول، خب این خاص دومیه، این چه نسبتی داره با او؟ من بچه ببینی ضمیر نداره، میگه علم، میگه عدول مستحب به اکرامشون، هر کی عادل بود. حالا میخواد عالمم باشه، میخواد عالمم نباشه. پس اکرم العلمای ما با خاص اولی عام خاص مطلق، شاهدش هم اینیست که ضمیر داره، ولی با خاص دومی نسبتش عام خاص منوال، شاهدش هم این که ضمیر نداره. این مثال آقا همون روز اول ما خوندیم، یعنی روز اولی که انقلاب نسبت رو ما خوندیم، مراجعه بکنیم این مثالیشون اونجا. البته یکی دو فرق مختصر، مثلا اینجا الان لا تکرم فساق داشت، اونجا چی داشت؟ یحرم اکرام.